الان بحث در ولایت فقیه، بعد ولایت مؤمن عادل، بعد ولایت مؤمن موثق بر صغیر یتیم بود. از اونجا دفعتاً به این قسمت منتقل بشیم که اگر مبی عبد مسلم بود، مشتری باید مسلمان باشد. و بحث ما هم در شرایط متعاقده این است. دفعتاً سر از مبی خاص در آورده. این نا همان که مال کتاب های مرجع میتواند باشد، ولی کتابی که در مورد تدریس رسمی است، این طرز نوشتن نیست. اولا باید متعاقدان به متعاملان تبدیل بشه یک، و اونطوری که مرحوم علامه در متن قواعد تحریر کرد اونچنان سخن گفت دو. بیان ذلک این است که فصلهایی که محور بحث بود دو فصلش گذشت، یعنی فصل اول گذشت، در بخش پایانی فصل دوم هستیم تا انشاءالله فصل سوم برسیم. فصل اول این بود که فیما یرجع الی العقد، که عقد چیست، شرایط عقد چیست. اونجا فرمودن ایجاب هست، قبول هست، انشاء هست، تنجیز هست، تعلیق در انشاء نیست، تقدیم ایجاب بر قبول هست، ترتیب هست، موالات هست و مانند. بخش دو، فصل دوم، فیما یرجع الی المتعاقدین بود که عاقد کی باید باشه. عاقد باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد باشه، مالک یا معزون من قبل مالک باشه. این سلسله بحث های منسجم رسید به اینجا که اگر عاقد مالک نبود و معزون من قبل مالک نبود، عقدش میشه فضولی. وقت بحث گسترده فضولی مطرح شد، بعد رسیدیم به اینجا که اگر مالک مهجور بود، کی سرپرستی عقد او را به عهده میگیرد. گفته شد ابو جد اولا، وسی ثانیا، فقیه جامع شرایع ثالثا، مؤمن عادل و مؤمن موثق رابعا و خامسا. این منسجم. اما دفعتا بحث از اینجا سر در آورد که اگر مبی عبد مسلم بود، خریدار باید مسلمان باشد. به دنبال این مبی اگر مصحف بود، کسی خواست قرآن را بفروشه، قرآن بخره، خریدار قرآن حتما باید مسلمان باشه. این میبینید یه ناهماهنگی در این شرایط است. اولا بحث در متعاقد بود، کم کم به متعامل رسیده است. خب عاقد که لازمیست مسلمان باشد که. اگه شما در شرایط متعاقد این بحث میکنید، حالا عاقد یه عبد مسلمی رو برای زید داره میخره، خودش هم کافر است، این فقط عقد اجرا میکنه. شما دارید شرایط عقد رو ذکر میکنی یا شرایط خریدار و فروشنده رو؟ بس بگید من شرایط المتعاملین، نه من شرایط العاقدین. بنابراین این یک نقص بیان که ما در شرایط عاقد سخن می گفتیم، دفعتاً سر از شرایط متعامل در آمد. عاقد باید بالغ باشه، عاقد قاصد باشه، مختار باشه و سفیه نباشه و مانند. پس من شرایط المتعاملین، نه من شرایط المتعاقدین. زیرا کافر اگر عقد خون عربی بلد بود، انشا بلد بود، این صیغه را بلد بود، عقد اجرا کرد که این قرآن را این مسلمان به این مسلمان بفروشد، آوردن تو دفتر یک کافری، خب محضوری ندارد. یا عبد مسلم را اون روز که خرید و فروش بنده جایز بود و بردگی هنوز ادامه داشت متاسفانه، اگر بردن در دفترخانه یک کافری که عقد رو او بخواند و کافر را و عبد مسلم را به یک مسلمانی منتقل بکنند، این که محضور ندارد. این شرایط العاقد نیست، این شرایط المتعامل است. پس باید عاقدان به متعاملان تبدیل بشن اولا و در ردیف سایر شرایط قرار بگیرن ثانیا. اون کاری که مرحوم علامه در قواعد کرد ثالثا. مرحوم علامه در قواعد آمده این چنین گفته، گفته که من شرایط المتعاقدین او المتعاملین البلوغ والعقل والاختیار والقصد هل الاسلام شرط ام لا؟ نعم الاسلام شرط فی ما اذا کان احد عوضین مسلم عبدا مسلما او مصحفا. سرش این است که در عبادات دو مرحله بحث میکنن که این عبادت بر کی واجب است، شرایط وجوبش چیست. این یک. در مرحله بعد بحث میکنن شرایط صحتش چیست. این دو. اگر روزه بخواهد واجب باشد شرط وجوب روزه چیست؟ بلوغ هست، عقل هست و قدرت هست و مانند آن، حذر هست، مسافر نباشید. شرط صحت روزه چیست؟ گذشته از اینها اسلام شرط است. اسلام که شرط وجوب نیست، چون کافرم مثل مسلمان مکلف به فروع است. شخص چه مسلمان باشد چه کافر، روزه بر او واجب است، نماز بر او واجب است. شرط وجوب نیست، یعنی اسلام دخیل نیست در اینکه عبادت بر او واجب باشد، اما شرط صحت است. یعنی که عبادت است، عبادت قصد قربت میخواد، یک کافر چگونه قصد قربت داشته باشد؟ در عبادات مرز فصل وجوب، شرط وجوب از شرط صحت جداست. اما در معاملات این چنین نیست، چون معامله واجب نیست ما بگوییم که شرط وجوبش چیست و شرط صحتش چیست. از همون اول وارد شرایط صحت معامله میشوند که شرط صحت معامله چیست. اونهایی که محور بحث را عقد قرار دادن گفتن شرط صحت عقد همین بلوغ است و عقل است و اختیار است و قصد و آشنا بودن. اما دیگه در اون مدار بحث نکردن که اگر مبی مصحف بود یا عبد مسلم بود خریدار باید مسلم باشد. برای اینکه شما دارید درباره عاقد بحث میکنید نه متعامل. اما اگر محور بحث شرایط متعاملان بود نه شرایط متعاقدان، بله متعاملان گذشته از اینکه باید عاقل باش، بالغ باشن، عاقل باشن اگه خودشو متصدی عقدن، گذشته از اینکه متعاقدی که خودش متعامل است، گذشته از بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اسلام هم شرط است. اگر بخواهد قرآن بخرد باید مسلمان باشد، اگر بخواهد عبد مسلم بخرد باید مسلمان باشد. مطلب دیگه این که همونطوری که تو بحث‌های عقد فضولی ملاحظه فرمودید که بسیاری از اینها مسائل فقهی نیست بلکه قواعد فقهی است، که اگه کسی واقعا در مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه تلاش و کوشش بکنه در بسیاری از مسائل معاملات صاحب نظر میشه. برای این است که گرچه ما در کتاب بیع میخونیم اما این شرایط عقد، عقد بیرشان میشه، عقد اجارشان میشه، مزارعه و مساقاتشان میشه، عقد رهنشان میشه، همه عقودشان میشه. پس این قاعده فقهیست نه مسئله فقهی. شرایط عاقد هم همینطور است. این چنین است که اینها فقط مال بایع و مشتری باشه. در بیع و شرا اگه بایع شد یا کسی مشتری شد باید عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشه و مسلمان باشه. اگر مبی مصحف بود یا عبد مسلم بود، تو اجاره همینطوره، تو رهن همینطوره، تو مساقات و مزاربه همینطوره. حالا اگر خواستید قرآنی را اجاره بدید، یه جزوه هایی را اجاره بدید، آیا اون مستأجر باید مسلمان باشه یا نه؟ عبد مسلم را خواستید اجاره بدید، بخشی از اینها رو محقق کرکی تو جامع المقاصد ذکر کرده، همون جلد 4 صفحه 62 و 63 بخش هم صاحب جواهر. چون متن علامه این است که این اختصاص به وی نداره. شما خواستید عبد مسلم را اجاره بدید اون روز که این رسم بود، یا رهن بگذارید، چون ملک دیگه، یک کسی بدهکار است به یک کافری، میخواد قرآن خطی را رهن بگذاره، یه قرآن گرانبها رهن بگذاره، اون مرتهن الا بالآباد باید مسلمان باشد. قرآن مثل کتاب دیگری نیست که چون کتاب خطی رو شما میتوانید چون داره قیمت است به یک کافر بنوان رهن بدید. این مثل فرش نیست. عبد مسلم مثل فرش نیست، مثل خونه نیست. خب آدم خونش رو به طلبکارش به عنوان رهن در اختیارش قرار میده، اون کافر میشه مرتهن، این خونه میشه عین مرهونه، این بدهکار میشه راهن، محضوری هم ندارد. اما عبد مسلم را کسی خواست رهن بده نمیشه، کتاب های خطی قرآن را بخواد رهن بذاره نمیشه. عقد رهن اینطوره، عقد اجاره اینطوره، عقودی دیگر همینطوره. در باب امانت و آریه گفتن محذوری نداره، اونطوری که علامه تو قواعد ذکر کرده، اما در این گونه از موارد گفتن محذور داره. سرشنی که دلیل من که در باب بی هست، باب اجاره را، رهن را و مانند اون را خواهد گرفت. تو باب اجاره هم همین بزرگان فقهی فرق گذاشتن، گفتن یه وقتی عبد مسلم اجیر می شود که یه کار را انجام بده، یه مطلبی رو بنویسه به اونها بده، یا بافندگی کنه، ریسندگی کنه، یه فرش رو ببافه بهشون بده، که اجاره در ذمه عبد مسلم است. اینم گفتن عیب نداره، عبد مسلم را شما اجاره داده، یعنی مالکش این عبد را اجاره داده، به این معنا که اون مستأجر محقی را در ذمه عبد داشته باشد که این عبد در کارگاه منزل خودش یه فرشی برای کسی ببافه، این معذوری نداره. اما اگر کارگر تنی شد، نظیر این کارگرها و عملها که اینا که زیر دست یک بنا کار میکنن، اینجور عبد مسلم را بخواهن به یک کافر اجاره بدن که زیر دست او بشه، بشه راننده او یا کمک راننده او، کار او را انجام بده، این مشروع نیست. سرش اینه که اونجا در ذمه است، تسلطی بر عین نیست، اینجا بر عین خارجی است، به سلطه بر عین خارجی است. بنابراین اگر این مسائل خوب روشن بشه، اینا میشه قواعد فقهی نه مسائل فقهی دیگه، اختصاصی با بیع و کتاب تجارت ندارد. اگه کسی رو این مطالب کار بکند، این هم تو بیع صاحب نظر میشه، هم تو اجاره و رهن صاحب نظر میشه، هم در عقود دیگر. برای اینکه این مسائل دلیلن و مدلولن عام است. پس فتحصله که محور بحث در شرایط عاقدی است که متعامل باشد، نه عاقدی که متعامل نباشد. این یکی. و این شرط اخیر در کنار اون چهار شرطی است که در اوائل امر گذشت، یعنی یشترطو فی العاقدین المتعاملین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد مطلقا و الاسلام اذا کان احد العوضین عبدا مسلما او مصحفا، که اگر یکی از دو عوض یعنی سمن یا مسمن عبد مسلم بود یا مصحف بود، اون کسی که عبد مسلم به او منتقل می شود او باید مسلمان باشه. این صورت مسئله. خب تحریر مسئله و صورت مسئله خیلی سهم دارد در کیفیت استدلال که چطور اینجا پیدا شده. اما خب مکاسب علا وزان جواهر همینطور مسئلتون و یشترطو فی المتعاقدین ان یکون احد من ینتقل الیه المسلم عبد المسلم مسلمان. این تو کدوم با فضای بحث هم آهنگ است؟ ما تو شرایط متعاقدین بحث میکنیم، چطور سر از مبی در آورد؟ مطلب بعدی آن است که حال صورت مسئله این شد. پس بنابراین ما الان در خصوص کتاب بیع و مکاسب بحث نخواهیم کرد. اگر مبی باشه حکمش همینطوره، اگر رهن باشه حکمش همینطوره، اگر اجاره باشه حکمش همینطوره، که عبد مسلم و همچنین مصحف بخواهد تحت سلطه یک کافر قرار بگیرد، بل بیعه اول اجارته اول رهنه و امثال ذلک لا یجوزو. این صورت مسئله و ادعا. اما حالا دلیل، دلیلی که برشته کردن اموری است. اول الاجماع، به قدر این اجماع پیش این بزرگان متلقا به قبول است که وقتی محقق در متن شرایع به قیل تعبیر کرده به عنوان مخالف که قیل بالجواز، صاحب جواهر میگه ما همچه قائل رو نمیشناسیم که قائل باشه به جواز، از بس مسئله اجماع و شهرت قوی است که اصلا مخالف نمیشناسیم. شما که فهمید قیل بالجواز و قائل کیه؟ ممکن است کسی گفته باشد ولی یه قائل نامداری در فقه نیامده بگوید فروش عبد مسلمان به کافر جایز است یا فروش قرآن به کافر جایز است، ولی بالاخره ادعای شهرت قطعی و ادعای اجماع شده است. این ادعا بر عهده مدعیان اونهاست که اونها با ثابت بکنن. اگر واقعا همچه اجماعی باشه، محتمل المدرک هستی رو در کلمات همین مجمعین بزرگوار، تمسک به آیه هست، تمسک به روایت هست. ما با این که در کلمات همین بزرگواران تمسک به آیه مطرح هست، تمسک به روایت مطرح هست، چطور جذب پیدا کنیم که اجماع تعبدی است؟ پس اجماع مدرکی بودن، محتمل المدرک بودن هست. پس اثبات ادعای اجماع کار آسان، اثبات اصل اجماع کار آسانی نیست. برفرضم اجماعی باشد، احتمال مدرکی بودن او هست. دلیل دوم آیه قرآنی سوره مبارکه نساء، همون آیه معروف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. فروش عبد مسلم به کافر، یعنی ملک کافر قرار بگیرد، معناش مسلط بودن مالک بر مملوک است. این سلطه است، به سلطه سبیل است، به خداوند این سبیل رو قرار نداد. این ارشاد به نفی این سلطه است، ارشاد به بطلان این معامل است، این معامل باطل. برای توضیح این آیه و نقد این استدلال گفته شد به این که این آیه سوره مبارکه نساء که دارد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این اگر به لحاظ آخرت باشد بر یقینا درست است، در یوم الحساب هیچ برهانی کافر علیه مسلم ندارد، حق با مسلم است و او راهی بهش می شود و کافر به دوزخ، اگر به لحاظ آخرت باشد. به لحاظ دنیا اگر بخش علمی و استدلال کلامی باشد، بله هیچ حجتی کافر بر مسلمان ندارد، تمام احتجاجات به سود مسلم است، تمام ادله به سود مسلم است. لن یجعل الله للکافرین حجتا علی الاسلام و المسلمین، این درست است. و اگر منظور سلطه تکوینی باشد، این که عملاً برخلاف است، خیلی از کفاران که سلطه تکوینی بر مؤمنین پیدا کردن، بر انبیا پیدا کردن، انبیا را شهید کردن به دلیل همین آیه یقتلون النبیین به غیر حق و به قتل همون انبیاء به غیر حق، که این به غیر حق به غیر حق در این دو تا آیه وصف لازم است، وصف توضیحی است. نظیره به من یدعو من الله الهن آخر لا برهان له، که این لا برهان له وصف لازم است. مثل این کسی بگوین که چارتایی که زوج است، خب چارتا غیر از زوج نمیتونه باشه. وقتی گفتن یقتلون النبیین، این قصد یقینا به غیر حق است، به حق که نمیتونه باشه. یا در کریمه به قتل هبل انبیا، قطعا به غیر حق است، این یه وصف توضیحی است. پس اگر منظور سلطه تکوینی باشد که در خارج واقع شده، خیلی از کفار بر مسلمونا چیره شدن، اونا رو شهید کردن، پس بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نیست. این سه. چهارم که محور بحث است این است که خدای سبحان در نظام تشریع اون قانونی که باعث سلطه کافر بر مسلم باشد جعل نکرده است. اگر این منظور باشد، بله خرید و فروش که عبد مسلم تحت سلطه مالک قرار بگیرد که همه اوامر او رو باید انجام بدهد، برابر نواهی او باید منتهی باشد، این سلطه، سلطه اعتباری است، تحت ولایت اوست. خدا چنین ولایت رو جعل نکرده. تو مسائل سیاسی یک جامعه مسلمانی، یک امت اسلامی، یک سرپرست کافر داشته باشد، تحت رهبری کافر بخواهد حرکت کند، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در بخشای قابل توجه از اعلامیه‌های امام رضوان الله تعالی علیه به بخش از مراجع رضوان الله علیه هم در اوایل انقلاب همین آیه بود که بیگانه یا شرقی یا غربی بخواهد بر کشور اسلامی حکومت کند، مصداق سلطه است و سبیل است، در حالی که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر این معنا مراد باشد، بله، با آیاتی که ولایت کفار بر مؤمنین را نفی میکند با اونها هماهنگ است و در خصوص مقام هم سلطه کافر بر مصحف، سلطه کافر بر عبد مسلم را باطل میکند. منتها این اثبات بخواد که آیه ای رو میخواد بگه، و اگر مفاد آیه یکی از اون سه محتمل باشد از حریم بحث ما بیرون. این درباره فی ما یرجو الی الآیه اجمالا، و البته دوباره باید در اون جنبندی نهایی برگردیم. دلیل سوم رواه خبر حماد است. این خبر رو خیلی ها بهش تمسک کردن از سابقین و لاحقین که به محضر وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردن که یک کافری بود، دارای بنده بود و این بندش اسلام آورد، تکلیف چیست؟ حضرت فرمود بی اوهو علی المسلمین یا من المسلمین، یعنی این شخصی که کافر است بنده مسلمان به دست او رسیده است، حالا یا بل ارث یا از راه دیگری مالک شده است، فوراً این بنده مسلمان را از قید تملک این کافر آزاد کنید، برید در بازار به یکی از مسلمان ها بفروشید. خب این حکم حکومت است. همین حکم را ظاهراً محقق کرکی در جامع مقاصد هم دارد که اگر این چنین شد حاکم شهر باید این کار را انجام بدهد، وادار کند که این کافر اگر خودش این کار را نکرد دیگران این کار را بکنند و این عبد مسلم را به یک خریدار مسلمان بفروشن. فبی اوها علی المسلمین. خب استدلال به این خبر، البته این خبر از او به عنوان صحیح و حسن و موثق یاد نکردن، یه مشکل روایی داره که حالا خود اون روایت هم میخونیم بخواست خدا، که از او به عنوان خبر یاد شده است. این که مرحوم صاحب جواهر یا دیگران بگن خبر حماد، خبر حماد، چون بدون ضعف نیست. استدلال به این حدیث که بر این که یکی از شرایط وضعی عاقد متعامل این است که مسلمان باشد، مبنی بر این است که اگر شرط صحت عقد این است که عاقد مسلمان باشد، خب اگه غیر مسلمان باشد نباید مالک باشه، در حالی که اینجا مالک هست. اگر یه لحظه مالک بود بعد لحظه دیگر خواست بفروشه، شما به چه دلیل میگید این عقد باطل است؟ چون اون شرایط چهارگانه قبلی، یعنی بلوغ، عقل، اختیار، قصد، اونا اگر نبود عقد باطل است، ولو برای یه لحظه هم صحیح نیست، اصلا منعقد نمیشه. شما اگر اسلام را شرط عاقد متعامل قرار دادید و این شخص مسلمان نبود، اصلا مالک نمیشه، در حالی که اینجا ملکیت تصویب شده است تو همین خبر. این شخص کافر این عبد مسلم را ارث برده است، یک، یا این عبد مسلم در ملک او بود و اسلام آورد، دو، و الان ملک کافر است، منتها بقاءً حق ندارد این ملک داشته باشد، باید از ملک خودش خارج کند، پس برمیشه مالک میشه. الانم به عنوان مالک با او معامله میشه، چون از او دارد میخرید. پس اگر بگویید شرط صحت عاقد متعامل این است که مسلمان باشد، یعنی اگر مسلمان نباشد عقد باطل است و مالک نمیشه، در حالی که شما اینجا ملک رو طبق این خبر پذیرفتید که اون مالک میشه واقعا. منتها مرحوم شیخ چون به این نکته توجه دارد میفرماد به این که همین که شارع مقدس میفرماید او رو وادار کنید به این که عبد مسلم را بفروشه، و اگر خودش نفروخت شما بفروشید و پولش رو به او بدید، معلوم می شود که عبد مسلم تحت تملک کافر نیست، یعنی استقرار ملکیت ندارد. این یک. اگر عبد مسلم را تحت کاید کافر دیدید فوراً باید خارج کنید. این پیام این خبر حماد است. ما از این می فهمیم که نمیشه عبد مسلم را در اختیار کافر قرار داد. نظیر این مثال فقهی که مرحوم آینایی رضوان الله علیه همین مثال را پذیرفتن از مرحوم شیخ و همین را تقریر کردن و استادش و مرحوم خوی رضوان الله علیه نقدی دارن بر مرحوم شیخ و بر استادشون، میگن این فرمایشی که شیخ فرمود و شیخ و در استاد مرحوم آینایی قبول کردن این ناتمام است. مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر به ما گفتن ازیر نجاست عن المسجد، ما دو چیز میفهمیم. یکی این که اگر کسی دستش خون بود و دیوار مسجد آلوده شد، ازاله این نجاست واجب است. یک. دوم این که تنجیس مسجد هم حرام است، و برای اینکه وقتی تطهیر مسجد واجب بود، ازاله نجاست مسجد واجب بود، ما میفهمیم که مسجد بودن یک جا با تنجیس او سازگار نیست. اگر ازاله واجب است میفهمیم تنجیس ابتدایی هم حرامه، نه اینکه تنجیس ابتدایی جایز است بعد ازاله واجب است. اگر به عرف گفتن که ازاله نجاست عن المسجد، ما از این حدیث می فهمیم که لا تنجس المسجد، مسجد تنجیس مسجد همیشه حرام. همین بیان مرحوم شیخ را مرحوم آینایی پروروندن، فرمودن وقتی چیزی بقاء محرم بود ما می فهمیم حدوثش هم جایز نیست. این ازاله را به صورت شفافتر پروروندن. مرحوم خوی رضوان الله علیه هم بر مرحوم شیخ نقد دارن هم بر استادشون، می فهمون خیر، این فقط استقرار ملکیت را مانع است. شاید اصل ملکیت حدوثش جایز باشد، یعنی جایز باشد مالک میشه بعد از ذمه‌اش خارج میشه. نمونه های فقهی هم دارد. حالا اگر کسی مسلمان بود، عبد مسلمانی داشت و فراغت پیدا نکرد که عبد مسلمان را بفروشد یا دیگران از او بگیرند، در اون حال مرد، آیا این و فرزندان او هم کافر بودند، آیا این عبد مسلم به ملک وارث کافر میرسد و از اونجا اخراج میشود یا اصلا ملک او نمیشود؟ شما که ارث قبول دارید، شما میگید اگر کسی دارای عبد مسلم بود، کافری دارای عبد مسلم بود، نه خودش فرصت کرد عبد مسلم را بفروشد، نه حکومت با خبر شد تا این عبد مسلم را از او بخرد یا به دیگران بفروشد، این عبد مسلم در اختیار این شخص کافر بود و این کافر مرد و وارث کافری دارد، آیا این عبد مسلم به این وارث کافر میرسد یا نمیرسد؟ پس میرسد، منتها بعد از اینکه رسید شما فتوا میدید که باید از دست او خارج کرد. درسته. پس حدوثاً جایز است، بقاءاً جایز نیست. ما منافقی داریم. شما از کجا از حرمت ابقا میفهمید حدوثاً هم ملکش نمیآید؟ ممکن است که حدوثاً ملکش بیاید و صحیح باشد، بقاءاً جایز نباشد. حالا باید ببینیم این حدیث همین رو میخواد بگد یا نه، و فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آینایی همان است که اشاره شد و نقد مرحوم خوی رضوان الله علیهم اجمعین وارد است وارد نیست. فردا به مناسبت میلاد کریمه اهل بیت ما سال یک روز چون در تمام مدت در کنار سفره این کریمه نشسته ایم، سال یک روز به احترام میلادش مباحثه رو تعطیل میکنیم. در حرم یه مراسمی است که مربوط به همین ولایت و عظمت اهل بیت و اینهاست شرکت میکنیم. فردا را با اجازه شما این بحث تعطیل است، تو حرم اگر خواستید اونجا شرکت میکنید ان شاء الله روز بعدش. والحمدلله.